The Istanbul Conference is meant to help Afghan negotiators make progress in their
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که نشست استانبول مکمل کننده گفتگوهای جاری صلح در افغانستان خواهد بود. حکومت افغانستان از آمادگیش برای اشتراک در نشست خبر داده، اما گروه طالبان هنوز رسما موقفش را اعلام نکرده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. گروه های برجسته حقوق بشر در روسیه نقش آن کشور را در نقض حقوق بشر در سوریه به شمول مشارکت در بمباران اهداف غیر نظامی محکوم کردند. معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری تا لحظات دیگر. حالا سید سمی عباس با خبرهای مهم با شماست.
نخست سرخط خبرها. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اجلاس ترکیه در رابطه با صلح افغانستان به زودی برگزار می شود. در انفجار مانهای کنار سرک در دو ولایت افغانستان 5 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. سازمانهای حقوق بشر روسیه نقش این کشور را در تخطی از حقوق بشر در سوریه محکوم کردند. تفصیل خبرها. تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، نمایندگان ترکیه و قطر دیدار کرد. وزارت امور صلح افغانستان در اعلامیه گفته که در این ملاقات در مورد نشست ترکیه بحث شده است. اخیراً زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به ترکیه رفته و به گفته نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با مقامات ترکی ملاقات کرده است. به گفته آقای پرایس، خلیلزاد در مورد کنفرانسی که در همین روزها در مورد افغانستان در استانبول برگزار می شود صحبت کرده است. آقای پرایس افزود هدف این سفر تحکیم گردهمایی اخیر با منظور کمک به پروسه صلح افغانستان است. و اظهار داشت
The Istanbul Conference.
هدف گردهمایی استانبول این است که مذاکره کنندگان افغان در مذاکرات خود به پیشرفت دست یابند و مذاکرات فعلی را که در دوحه جریان دارد تقویت کنند.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. در انفجار ماین‌های کنار سرک در دو ولایت افغانستان حداقل 5 کشته و 7 نفر زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی ولایت هلمند به خبرگزاری اسوشیت پرس گفته است که در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در این ولایت 5 نفر جان دادند. به گفته آقای زواک، موتر حامل این افراد در نزدیکی لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در حرکت بود که با ماین برخورد کرد. او گفته است تعداد تلفات شاید بیشتر شود. در مورد این حادثه قبلا رئیس شورای ولایتی هلمند هم به رادیو آزادی معلومات داده و گفته بود که این حادثه امروز 2 اپریل رخ داده است. در یک حادثه دیگر در ولایت هرات، 7 زن در اثر انفجار ماین در ولسوالی کشک کنه ولایت هرات زخمی گردیدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت
حوالی ساعت 8 صبح امروز 7 تن از خواهران ما که سوار یک موتر فلانکوچ بودند در منطقه چهاردره در ولسوالی کشک کهنه در اثر انفجار ماین کسری طالبان کارگزاری شده و زخمی شدند.
طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. شاروال جلال آباد میگوید خانه ها، سرک ها و کوچه های مربوط به این شهر در ظرف 3 ماه با سیستم جی پی اس گوگل وصل می شوند. عباسین بهیر امروز به رادیو آزادی گفت این پروژه به کمک اداره حبیتات ملل متحد تطبیق می شود. او افزود
هدف پروژه این است که برای مردم در پیدا کردن محلات، جاها و آدرس ها سهولت ایجاد شود و این سیستم الکترونیک و دیجیتالایز شود. اینها همه به گوگل داخل می شوند.
شاروال افزود که این اقدام به کاهش مصارف مکالمات تلفنی و کم کردن درجه جرایم جنایی کمک کرده و رسیدن یک پلیس، امبولانس و اطفایه را به محل حوادث سریع‌تر می‌سازد. آقای بهیر می‌گوید مرحله نصب لوحه‌ها بر حدود 2800 کوچه و تقریباً 40000 خانه به زودی آغاز می‌شود. به گفته آقای بهیر این نمره‌ها و نام‌ها همچون آدرس‌های آنلاین با گوگل هم وصل می‌شوند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نمایندگان ایران و قدرت‌های بزرگ امروز در یک صحبت آنلاین به توافق رسیدند که 6 ماه اپریل بار دیگر در ویانا جمع می‌شوند. در این مورد رسانه‌های دولتی ایران از قول وزارت خارجه این کشور خبر داده است. در اجلاس امروز دوم اپریل روی موضوع برگشت احتمالی آمریکا به موافقتنامه اتمی سال 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ بحث شد. واشنگتن از این اجلاس استقبال کرده و گفته که به برداشت گام‌های متقابل در این راستا حاضر است. سازمان‌های پیشتاز حقوق بشر روسیه نقش این کشور را در پامال گریدن حقوق بشر در سوریه محکوم کردند، از جمله اشتراک آن را در بمباردمان اهداف ملکی در سوریه. این محکومیت در یک گزارش 198 صفحه‌ای که اولین گزارش توسط سازمان‌های حقوق بشر روسیه در مورد سوریه میباشد درج شده است. در بین سازمان‌هایی که این گزارش را تهیه کردند، مرکز مهم حقوق بشر مموریال یا یادبود هم شامل است. در این مورد هم در همین برنامه صحبت داریم. در یک حادثه تصادم ترن در تایوان حداقل 41 نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند. حادثه امروز دوم اپریل زمانی صورت گرفت که ترن ظاهرا در داخل یک تونل با یک لاری برخورد کرده و از خط خارج شد. در تاریخ تایوان این بزرگترین حادثه ترن به شمار می رود. پلیس خط آهن تایوان در مورد زخمی شدن 72 تن در این حادثه خبر داده است. نظر به خبرها، ترن در وقت حادثه در حدود 350 سرنشین داشت.
شش و 36 دقیقه به وقت افغانستان شد. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که نشست استانبول مکمل گفتگوهای جاری صلح در دوحه خواهد بود. راهپیمایی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در کابل. در ادامه این برنامه،
اتحادیه اروپا میگوید که نمایندگان چین، فرانسه، جرمنی، روسیه، بریتانیا و ایران در مورد بازگشت احتمالی ایالات متحده به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بحث میکنند.
و با افغانی آشنا میشوید که به یکی از معتبرترین پوهنتونهای جهان راه یافته.
مقتدر به تازگی به پوهنتون هاروارد راه یافته است.
من جعفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به جزئیات سخنان نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده. او میگوید که نشست استانبول مکمل گفتگوهای جاری صلح در دوحه خواهد بود. پرایس دیروز گفت که این نشست هیئت‌های گفتگو کننده افغان را کمک خواهد کرد تا در این گفتگوها پیشرفت کنند. از سوی هم هیئت مذاکراتی صلح افغانستان میگوید که آنان دیروز با دبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، و نمایندگان ترکیه و قطر در دوحه دیدار کردند. به گفته آنان هدف از این دیدار بحث روی اجندای نشست استانبول بوده. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
گمان می رود نشست ترکیه در روزهای آینده برگزار شود. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری به رسانه‌ها ناوقت پنجشنبه گفت که به دنبال تلاش‌های جامعه جهانی برای صلح افغانستان، نشست استانبول هیئت‌های گفتگو کننده افغان را کمک خواهد کرد تا در این گفتگوها پیشرفت کنند.
خلیلزاد، نماینده ویژه، اخیراً به ترکیه سفر کرد. برای ملاقات با همتایان ترکیه‌اش در مورد کنفرانس بین المللی پیشرو درباره پروسه صلح افغانستان که در روزهای آینده در استانبول برگزار خواهد شد. برای تقویت گرد همایی‌های بین المللی اخیر در حمایت از پروسه صلح، کنفرانس استانبول به معنی یاری رساندن به مذاکره کننده های افغان است که در گفتگوهایشان به پیشرفت دست یابند و تکمیل کننده مذاکرات روان صلح در دوحه خواهد بود.
در همین حال هیئت مذاکراتی صلح افغانستان میگوید که آنان در دوحه با نمایندگان سازمان ملل، ترکیه و قطر دیدار کردند. غلام فاروق مجروح، عضو این هیئت، ناوقت دیشب در پیامی به رسانه‌ها گفت که آنان در این دیدارها در پیوند به نشست ترکیه صحبت کردند.
نمایندگان کشورهای آمریکا و ترکیه به شمول سازمان ملل متحد در دوحه حضور دارند و با میزبانی قطر گفتگوها را پیرامون چگونگی آجندای نشست ترکیه با هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف آغاز کردند.
در همین حال وزارت صلح افغانستان در خبرنامه‌ای به نقل از نمایندگان سازمان ملل ترکیه و قطر گفته که نشست ترکیه به هدف تقویت و تسریع روند مذاکرات جاری صلح برگزار می‌شود و انتظار می‌رود که جنگ و خشونت‌ها در افغانستان هر چه زودتر پایان یابد. دبرا لاینز رئیس دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما روز پنج شنبه در حال وارد دوحه شد که پیش از آن اینجا با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرده بود. تلاش‌ها برای تسریع روند صلح افغانستان در حال است که با اینکه مذاکرات صلح در دوحه جریان دارد اما هنوز هم سطح خشونت‌ها کاهش نیافته است. این گفتگوها در سپتامبر سال گذشته میلادی آغاز شد اما از حدود 3 ماه پیش تا کنون با تأخیر همراه شده است. اکنون که نشست تحت رهبری سازمان ملل در استانبول ترکیه برگزار می‌شود، همه طرف‌های دخیل در افغانستان چشم امید به آن دوختند. از سوی هم طالبان می‌گویند که نشست ترکیه تحت بررسی قرار دارد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه امروز جمعه در پیامی به رادیو آزادی گفت که در مورد این نشست بررسی می کنند و در آینده موضعشان را در پیوند به آن روشن خواهند کرد.
شنیدید که وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که کنفرانس بین المللی در مورد صلح افغانستان در چند روز آینده در شهر استانبول برگزار خواهد شد. حکومت افغانستان از آمادگیش برای اشتراک در این نشست خبر داده. اما گروه طالبان هنوز رسما نگفته است که نمایندگانش را به کنفرانس استانبول خواهد فرستاد یا نه.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در راهپیمایی امروز در کابل یک بار دیگر حکومت را به عملی نکردن تعهداتش در تفاهم‌نامه صلح با این حزب متهم کرد. گلبدین حکمتیار گفت که هنوز هم زندانیان این حزب در زندان به سر می‌برند، در حالی که به گفته او بر بنیاد تفاهم‌نامه صلح با حکومت افغانستان زندانیان باید رها می شدند. بیشتر در گزارش همکارم.
صدها تن از هواخواهان حزب اسلامی روز جمعه در راهپیمایی خواهان آزادی زندانیان این حزب، قطع جنگ، ایجاد صلح و استعفای رئیس جمهور شدند. آنان گفتند که حکومت به تفاهم نامه صلح با حزب اسلامی عمل نکرده و زندانیان این حزب هنوز هم در بند هستند. عبدالحی فقیری از جمع این تظاهرات کنندگان میگوید:
مدت این روز بعد از امضای معاهده همه اتحاد شدند. حال یک تعداد محدود اسلحه شده هنوز 3000 بالاتر از 3000 زندانی ما در بگرام در پر کرفی و در زندانهای
آنان میگویند که اگر بر بنیاد تفاهم نامه صلحی که با حکومت امضا کردند عمل و به خواستشان توجه نشود، تظاهرات گسترده ای را در ولایت های دیگر نیز راه اندازی خواهند کرد. در همین حال گلبدین حکمتیار رهبر این حزب در این راهپیمایی از حکومت انتقاد کرد که به تعهدات خود در تفاهم نامه صلح با این حزب عمل نکرده است. او گفت که زندانیان این حزب هنوز هم در زندان به سر میبرند و باید هر چه زودتر آزاد شوند. آقای حکمتیار همچنین گفت که باید همه نیروهای خارجی طبق توافقنامه صلح آمریکا با طالبان و به گونه مسئولانه افغانستان را ترک کنند.
به این تظاهرات تا زمان ادامه می دهیم که تمام خواستهای اساسی ما برآورده شود. اول خروج تمام نیروها مطابق مائده و به گونه مسئولانه. دوم تعدیل این حکومت به حکومت قابل قبول به همه افغانان و ایجاد حکومت تازه. سوم این حق را به افغانان دادن که سرنوشت خود را خودشان در روشنایی باورهایشان انتخاب کنند.
در همین حال دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری میگوید که در قانون اساسی روند انتقال قدرت روشن است.
افغانستان لنیک مرغ اوس اساسی قانون لري.
افغانستان خوشبختانه قانون اساسی دارد و به اساس قانون اساسی روند انتقال قدرت نیز معلوم است. افغانان از گذشته تجربه تلخ دارند و به گذشته باز نمی گردند. اراده حکومت در بخش صلح روشن است.
اراده معلومه ده.
پیش از این ضیاءالحق امرخیل رئیس کمیسیون صلح بر رادیو آزادی گفته بود که تنها 74 زندانی حزب اسلامی که در پرونده هایشان ارتباط با داعش، قاچاق مواد مخدر، حق العبد و آدم ربایی وجود دارد در بند اند، اما بقیه زندانیان این حزب در مرحله های مختلف آزاد شدند. با گفته او یک ماه پیش او از آقای حکمتیار خواسته بود که اسامی بازداشت شدگان باقی مانده این حزب را با او در میان بگذارد تا آنان بتوانند در مورد این زندانیان تجدید نظر و بازبینی کنند. گلبدین حکمتیار در میزان 1395 با حکومت تفاهم نامه صلح را امضا کرد. آزادی زندانیان سیاسی حزب اسلامی، تامین سرپناه برای بازداشت کنندگان حزب اسلامی، ثبت و اجرای حقوق بازنشستگی کشته شدگان و معلولان و استخدام کادرهای نظامی این حزب در صفوف نیروهای امنیتی از ماده‌های مهم این تفاهم نامه بود. این راهپیمایی در حال است که حدود یک ماه پیش نیز حزب اسلامی در راهپیمایی مشابه خواهان رسیدگی به این خواستهایشان شده بودند. آن زمان گفته بودند که اگر حکومت تا 10 روز به خواستشان توجه نکند، تظاهرات گسترده ای را در سطح شهرها و ولایات راه اندازی خواهند کرد.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. یک مینیاتورست می کشد پس از 5 قرن کاغذ سنتی را دوباره در هرات رواج دهد.
او حدود یک ماه می شود که موفق به ساخت کاغذ سنتی شده و آن را تحول بزرگ در خلق آثار میناتوری می داند.
بیشتر تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نماینده های ایران و قدرت های جهان در نشست مجازی امروز برای بحث در مورد معامله هسته‌ای ایران تصمیم گرفتند که بحث ها در این مورد در ششم ماه اپریل در ویانا پایتخت اتریش صورت گیرد. این را رسانه ها به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش دادند. یک منبع دیپلماتیک و یک مقام اروپایی هم به خبرگزاری رویترز تایید کردند که نشست در ویانا هفته آینده برگزار خواهد شد. نشست امروز برای بحث در مورد بازگشت احتمالی آمریکا با توافقنامه هسته‌ای 2015 از راه دور راه‌اندازی شد. ستار فروغ جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا میگوید که نمایندگان چین، فرانسه، جرمنی، روسیه، بریتانیا و ایران در مورد بازگشت احتمالی ایالات متحده با توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بحث میکنند. در اعلامیه این اتحادیه آمده که اشتراک کنندگان این نشست مجازی در این مورد نیز بحث خواهند کرد که چگونه اطمینان حاصل شود که همه اطراف توافق نامه را به گونه کامل و مؤثر عملی میکنند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که واشنگتن از این اقدام به عنوان یک گام مثبت استقبال میکند.
We have been having these conversations in different fora and with different allies and in some
این گفتگوها را در مجامع مختلف و با متحدین مختلف و در برخی موارد با شرکا داشتیم. اعلام امروز اروپایی ها را یادداشت کردیم. این یک گام مثبت است، به خصوص اگر پیشرفت را در راستای بازگشت متقابل به تعهدات به همراه داشته باشد که در مورد آن از چند هفته به این سو صحبت کرده ایم.
هدف توافقنامه موسوم به برجام این بود که تحریم‌های بین‌المللی بر ایران در بدل محدود شدن برنامه هسته‌ای آن کشور کاهش یابند. اما ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 2008 از این توافقنامه به طور یکجانبه بیرون شد و تحریم‌ها را بر ایران از سر گرفت. ایران در واکنش به این اقدام بسیاری از تعهداتش در توافقنامه را تعلیق کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای احیای توافقنامه ابراز آمادگی کرده، اما اداره او اصرار دارد که نخست ایران باید به تعهدات خود در چارچوب توافقنامه هسته‌ای باز کرده. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران حدود دو هفته پیش گفت که اگر آمریکا و متحدانش می‌خواهند که تهران تعهداتش را رعایت کند، واشنگتن تحریم‌ها را از روی ایران باید بردارد. از نشست مجازی ایران و قدرت‌های جهان در حال خبر داده می‌شود که در یک گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفته شده که ایران از اکثر تعهداتش سرپیچی کرده. در این گزارش محرمانه که خبرگزاری رویترز آن را به دست آورده و تاریخش 31 مارچ است، آمده که ایران با نقض توافقنامه غنی‌سازی یورانیوم را با استفاده از ماشین‌های پیشرفته در تأسیسات زیرزمینی نتنز آغاز کرده است.
مقتدر عمری جوان افغان است که بورس پوانتون هاروارد آمریکا را به دست آورده. او میگوید که افزون بر این فعالیت‌های دیگری را نیز انجام داده که بیشتر در این گزارش نگاه شده به زندگی عمری.
آموزش و فراگیری دانش هرچند با وجود چالش‌های همچون جنگ و ناامنی در افغانستان کار دشوار است، اما شماری‌ها هم هستند که چهره تازه افغانستان را به جهانیان نشان می‌دهند. از جمع اینان هم مقتدر عمری. مقتدر به تازگی به پوهنتون هاروارد راه یافته است، پوهنتونی که از بهترین‌های جهان است. او در حالی به این بورس راه یافته که در طول 7 سال گذشته شخصی از افغانستان موفق نشده بورس پوهنتون هاروارد آمریکا را به دست آورد. مقتدر 18 سال دارد و مکتب را در افغان ترک در کابل به پایان رسانیده است. او در خانواده 8 نفره در شهر کابل زندگی می کند.
بورسی که ما کامیاب شدیم شامل پوهنتون هاروارد می باشد که تقریبا امسال 60 نفر به این بورس اپلای کرده بود و به خاطر اپلای کردن به این بورس یک امتحان به نام SAT را عموما لازم است که بدیم که عموما سالانه 2 میلیون نفر امتحان میده و باید در تاپ 5% یا تاپ 5% شاگردایی که امتحان میدن باید باشی که به پوهنتون هاروارد اپلای کرده بودی. که خوشبختانه من خودم در تاپ 2% بودم و در رشته که ما قبول شدیم پلیتیکال ساینس و ستاره شناسی می باشد، اما به خاطر که سیستم پوهنتون آمریکایی قسمی است که در سال دوم رشته انتخاب میکنیم میتونم که رشته تغییر هم بدم.
مقتدر افزون بر راهیابی به پوهنتون هاروارد فعالیت های دیگری را نیز انجام داده. او در مورد آن چنین میگوید:
بعضی از کارهایی را که در دوران مکتب ما کردیم ساختن بنیاد تاک ساینس یا هلم ارزدن می باشد که هدف از این بنیاد این است که شاگردان افغان با دانشمندان در خارج از کشور وصل بسازیم که ما تا فعلا 250 اشتراک کننده داشتیم و یکی از کمپاین های کرونا ما که هدفش یاد دادن مردم درباره کرونا بود که بعد لسان دری بود در فیسبوک و دیگر سایر اپلیکیشن ها و سوشال میدیا ها بیش از 10,000 امپرشنز گرفته و خودم در مسابقه انسکو یک بار در فیزیک مدال طلا و در کیمیا هم مدال برنز گرفتیم.
مقتدر میگوید مشکل های همانند موجودیت تنها یک مرکز امتحان SAT یا آزمون استعداد تحصیلی در افغانستان، نبود برخی کتاب ها و لوازم این بورس در افغانستان از چالش هایی است که راهیابی دانش آموزان به این بورس را مشکل کرده است. هاروارد یک پوهنتون خصوصی است که در سال 1636 تأسیس شد. این پوهنتون یکی از کهن‌ترین پوهنتون‌هایی است که در ایالات متحده موقعیت دارد. اشخاص سرشناس همچون باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، جان آدامز، تنودور روزولت، فرانکلین دلانو روزولت از رئیس جمهوران سابق آمریکا و همچنین برخی برندگان جایزه نوبل در این پوهنتون آموزش دیدند. پوهنتون هاروارد در سال 2021 در میان همه پوهنتون‌های خصوصی در جهان جایگاه نخست را کسب کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گروه های برجسته حقوق بشر در روسیه نقش آن کشور را در نقض حقوق بشر در سوریه به شمول دخیل بودنش در بمباران اهداف غیر نظامی محکوم کردند. در گزارش از مسکو خواسته شده که تحقیقات مستقل را در مورد بمباران اردوی روسیه در سوریه انجام دهد و به قربانیان غرامت بپردازد. روسیه در این مورد تا کنون تبصره نکرده. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
گروه های حقوق بشر در سوریه در یک گزارش 198 صفحه‌ای اقدام های آن کشور را در سوریه محکوم کردند. مرکز حقوق بشر و چندین سازمان دیگر شامل این گروه هستند. بیش از 150 مصاحبه‌ای که با شاهدان و زنده‌ماندگان در روسیه، لبنان، اردن، ترکیه، جرمنی، بلژیم و سایر کشورها انجام شده در گزارش جا داده شده است. در گزارش آمده که با تمرکز بر وضعیت اسفبار این غیر نظامیان، بخش اعظم مسئولیت آینده سوریه به همه جوانب درگیر و بیشتر از همه به عهده روسیه است. در گزارش همچنان آمده که تقریبا همه از مصاحبه شوندگان به روسیه به عنوان نجات دهنده نه بلکه باعث یک نیروی خارجی مخرب می نگرند. کشوری که به اساس گزارش، مداخله نظامی و سیاسیش به افزایش جنگ در سوریه کمک کرده. در گزارش آمده که شماری از این افراد گفتند که خود آنها و یا عزیزانشان قربانی بمباران روسیه شدند. این گزارش روسیه را به بدرفتاری در سوریه به شمول بمباری کورکورانه بر غیر نظامیان و حمایت از رژیم سوریه متهم کرده، رژیمی که بر بنیاد این گزارش بر جنایات گسترده به شمول استفاده اسلحه کیمیایی متهم است. در گزارش از مسکو خواسته شده که تحقیقات مستقل را در مورد بمباران اردوی روسیه در سوریه انجام دهد و به قربانیان غرامت بپردازد. نویسندگان گزارش میگویند که این گزارش عمدتاً برای ارائه معلومات درباره نقض حقوق بشر در سوریه به خوانندگان روسی زبان تهیه شده. آنها گفتند احساس میکنند که جامعه روسیه از منازعه در سوریه که در آن روسیه نقش کلیدی ایفا کرده به قدر کافی مطلع نیست. روسیه در کنار ایران در جریان جنگ 10 ساله سوریه از رژیم بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور حمایت کرده. نهاد ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته که در این جنگ بیش از 388 هزار نفر کشته شدند. جنگ سوریه همچنان میلیون ها نفر را آواره کرده است. مقام های روسیه درباره این گزارش گروه های حقوق بشر آن کشور هنوز تبصره نکردند، اما در گذشته نقش داشتن در هر نوع بدرفتاری در سوریه را رد کرده بودند.
عبدالناصر صوابی مینیاتوریست است که می کشد پس از 5 قرن کاغذ سنتی را دوباره در هرات رایج سازد. او می گوید که این کاغذ از مواد طبیعی ساخته می شود. این که چگونه در این گزارش بشنوید.
ما در یک مرحله دو مرحله کاغذ ساختیم و قسمت های نمونه دادیم برای استادا.
عبدالناصر صوابی با بیش از 100 تجربه در بخش هنر میناتوری کاغذهای سنتی سفید رنگ را برای تازه ترین کارش برگزیده. او حدود 1 ماه می شود که موفق به ساخت کاغذ سنتی شده و آن را تحول بزرگ در خلق آثار میناتوری می داند، چرا که ارزش معنوی و مادی اثرهای میناتوری روی کاغذهای سنتی بلند است. اما آقای صوابی نمی‌خواهد که مواد سازنده این کاغذ را تا پیش از برگزاری کنفرانس تحقیقی در هرات که تا چند ماه آینده برگزار می‌شود همگانی کند.
تکنیکی که ما بزرگ میگیم مثلا کاغذ یا کاغذ وصله، در واقع تکنیکی هست که در گذشته در هرات بود. این دانش را کسب کردم و سعی میکنم این دوباره پس در هرات جا خود پیدا بکنه و دوباره خود هنر هرات از وجود ببره و استفاده بکنه.
ساخت کاغذ سنتی در دوره امپراتوری تیموریان یعنی به 5 قرن پیش برمیگردد. احمد شعیب سلجوقی 20 سال سابقه در بخش هنر میناتوری دارد. او میگوید که کمال الدین بهزاد میناتوریست مطرح با گروهی از افراد کاغذ سنتی را از چوب تولید میکرد و آثار میناتوری آن زمان در موزیم‌های ایران، روسیه و چندین کشور اروپایی وجود دارد.
بعد از دوره تیموری ها که یعنی هنرمند در دربار بود و از ویژگی های خاص امکانات خاص برخوردار بود، بعد از او تاریخ به این طرف ما متاسفانه کسر سراغ ندارم. من شخصا یا در کتاب ها هم نیه که بیای کاغذ بسازه یا رنگی بسازه. یا
باهای کاغذ سنتی 50x70 سانتیمتر کمتر از 350 افغانی است، یعنی نصف قیمت کاغذهای وارداتی. کاغذ سنتی مزیت‌های دیگری هم دارد. صوابی میگوید
این کاغذ در موریانه ها نمیخورن به خاطر از اینه که با ذائقه از اونها دیگه سازگار نیست و از اون پرهیز میکنن. حتی به طرف خیلی خودمانی رو به حتی موش همیشین این کاغذ دوباره تخریب نمیکنه به خاطر که خیلی تلخ است و استفاده کردن هست.
تا کنون سهم میناتورست های هرات در موزیم های جانی هیچ بوده، اما ساخت کاغذ سنتی امیدی به دل این هنرمندان ایجاد کرده تا آثارشان به فروش برسد. کاغذ سنتی در مقابل رطوبت مقاوم است و هنرمندان می توانند که با ترکیب رنگ ها آثاری با ظرافت بیشتر خلق کنند.
در صدر گزارش‌های ما شنیدید که وزارت خارجه ایالات متحده گفته که نشست استانبول مکمل گفتگوهای جاری صلح در دوحه خواهد بود. بیشتر در وبسایت ما. نشرات امروز رادیو آزادی هم در همین جا به پایان رسید. هفته صبح فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر، برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار.